استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از پیشرفت‌ها در روند مذاکرات بین افغان‌ها در دوحه خبر داده است. مسئولان فارم‌های قرقل می‌گویند نسل گوسفند قرقل در شمال افغانستان در حال انقراض است. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم سیر گذرا بر دموکراسی در افغانستان در 100 سال گذشته را هم خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. سرپرست قماندانی امنی ولسوالی سنگین هلمند در درگیری با طالبان کشته شد. مقام های محلی کنر از بازداشت شخص خبر دادند که به گفته آنها رئیس مبعث گروه طالبان در ولسوالی دانگام بوده و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر از روسیه خواستند تا الکسی نوالنی را به صورت فوری رها کند. تفصیل خبرها. ارگان‌های استخباراتی آمریکا به اداره جو بایدن رئیس جمهور این کشور گفتند که اگر قوای آمریکایی پیش از تشکیل یک حکومت مشترک در افغانستان این کشور را ترک کنند، شاید طالبان در ظرف 2 یا 3 سال افغانستان را اشغال کنند. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک تعداد از مقام‌های این کشور که نام‌هایشان افشا نشده در این مورد معلومات دادند. این مقام‌ها همچنان گفتند که اگر طالبان به زور افغانستان را تصرف کنند، القاعده دوباره اجازه خواهند داد که صفوف خود را در افغانستان منظم بسازد. خبرگزاری رویترز گفته که قصر سفید از تبصره در این مورد خودداری کرده. با باور نیویورک تایمز، یک تعداد از مقام‌های آمریکایی بعد از این گزارش از حضور قوای آمریکا در افغانستان بعد از ضرب الاجل اول ماه می طرفداری کردند. بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان که در 29 فوریه 2020 در دوحه مرکز قطر امضا شد، آمریکا تعهد کرده که تا اول ماه می امسال همه قوای خود را از افغانستان بیرون می‌کند. سرپرست قماندانی امنی ولسوالی سنگین ولایت هلمند در درگیری با طالبان کشته شد. محمد زمان همدرد، سخنگوی قماندان امنی سنگین، امروز بر رادیو آزادی گفت درگیری ناوقت دیشب زمان آغاز شد که گروه طالبان بر کندک شارای ولسوالی سنگین عملی گروهی کردند. او گفت نیروهای امنیتی جلو عملات طالبان را گرفتند و در نتیجه درگیری رخ داد که در آن به دو طرف تلفات وارد شد.
چه پترس کی 15 تن وسوال مخالفین وجد سوی دی.
در نتیجه این درگیری 15 شورشی کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند و متاسفانه در درگیری یاد شده به شمول قماندان امنی سنگین 3 پلیس کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند.
گروه طالبان هم با نشر اعلامیه از حمله دیشب این گروه بر ولسوالی سنگین خبر داده و گفته است که در این حمله بیش از 10 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. مقام‌های میدان وردک ادعا می‌کنند که گروه طالبان 11 غیر نظامی را گروگان گرفتند. آجی محمد اوفیانی، سخنگوی قماندانی امنی میدان وردک، امروز بر رادیو آزادی گفت از میان افراد را که طالبان گروگان گرفتند، برخیشان آزاد شدند.
تقریبا 11 نفر جویز از مرکز میدان وردک و پدر مرز که
تقریبا 11 نفر را گروه طالبان از مرکز میدان وردک گروگان گرفتند که 4 نفر آنها دوباره آزاد شدند.
اما اوفیانی درباره چگونگی رهایی این افراد جزئیات نداد. به گفته آقای اوفیانی، این افراد 2 هفته پیش از سوی طالبان گروگان گرفته شده بودند. مقام های محلی کنر از بازداشت شخص خبر دادند که به گفته آنها رئیس مبعث گروه طالبان در ولسوالی دانگام بوده. محمد اقبال سعید، والی کنر، امروز بر رادیو آزادی گفت ملک جان، رئیس مبعث طالبان، در جریان عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شد. والی کنر همچنان ادعا کرد که رئیس مبعث طالبان به تازگی از پاکستان به دانگام آمده بود و میخواست با استفاده از لباس زنانه و چادری به ولسوالی غازی برود. مقام های کنر در جریان یک کنفرانس خبری بر علاوه ملک جان 5 تن دیگر را هم در حضور رسانه ها جنگجویان گروه طالبان خواندند که در این ولایت بازداشت شدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر از روسیه خواستند که الکسی ناوالنی منتقد کرملین را به صورت فوری رها کند. این تقاضا بعد از آن صورت می‌گیرد که این زندانی اپوزیسیون روسیه گفت درد شدید کمر دارد و مسئولین زندان به او توجه نمی‌کنند. ناوالنی 44 ساله دیروز در اینستاگرام خود نوشت که زندانی‌های سابق به او گفتند در این زندان مریضی به معنی مرگ است. قبل از این اتحادیه اروپا هم گفته بود باید در رابطه به مریضی ناوالنی غم خورده شود و به وکلای وی اجازه داده شود که با او ملاقات کنند. و بلاروس از لیست اشتراک کنندگان مسابقات آوازخوانی اروپا یا یوروویژن عزل شد. از سوی بلاروس گروه موسیقی به نام گلاسی زمتا به این مسابقه پیشنهاد شده بود که این پیشنهاد رد شد. آهنگ این گروه که باید در مسابقه اجرا می شد من به شما می آموزم عنوان داشت و در شعر آن آمده بود که من به شما می آموزم که به کدام ساز برقصید. بر شعر این آهنگ اعتراض شده که این شعر برای سرکوبی مظاهرات ضد الکساندر لوکاشینکو در بلاروس نواخته شده.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هر پیشرفت در مذاکرات دوحه برای گفتگوهای بعدی مفید خواهد بود.
هر چمره د قطر په مذاکراتو کې دوی زر موافقت ورسیږي، زه یقین لرم چې دا نور کوم خبره کوي دا غي مهمه ګرځي.
سیر گذرا به فراز و فرودهای دموکراسی در افغانستان در 100 ساله که گذشت.
اولین نظامنامه افغانستان از کهن‌ترین نظام دموکراسی که بریتانیا هست، از او که به مراتب دموکراتیک تر هست.
وضعیت فارم‌های قرقل در شمال افغانستان چگونه است؟
پوست قرقل با کشورهای خارج صادر نمیشه، به همین نسبت مالدارا برای خود ذبح نمیکنن، پوست بازار پوست بسیار کم است.
گزارش هم داریم در مورد این که برزیل از تولید دو نامزد واکسین کووید 19 پرده برداشته. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از پیشرفت‌ها در روند مذاکرات بین افغان‌ها در شهر دوحه پایتخت قطر خبر داده است. عزیز الله دین محمد امروز به رادیو آزادی گفت هر پیشرفت در مذاکرات دوحه برای گفتگوهای بعدی برای صلح مفید خواهد بود. همزمان تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه میگوید گفتگوها بین دو طرف به اساس برنامه پیش می رود و طالبان نیز این موضوع را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که آمادگی ها برای شرکت در کنفرانس ترکیه برای صلح افغانستان جریان دارد، شورای عالی مصالحه ملی از پیشرفت‌ها در روند گفتگوهای صلح در دوحه قطر خبر می‌دهد. عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی می‌گوید که هر نوع پیشرفت در گفتگوهای صلح قطر به دیگر نشست‌های صلح کمک می‌کند. او می‌افزاید
قطر مذاکرات
تا جایی که من از روند گفتگوهای صلح در قطر خبر دارم، نشست‌هایشان ادامه دارد و در این زمینه پیشرفت هم کردند. هر موافقه‌ای که در نشست قطر میان دو طرف انجام شود، یقین دارم که راه رسیدن به صلح در افغانستان را ساده‌تر می‌سازد.
امور کارونه به آسان کردی.
در عین حال شریف زرمتی عضو مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه می‌گوید هر دو تیم مذاکره کننده بر اساس دستور کار مذاکراتشان را پیش میبرند و هر نوع نشستی که برای صلح افغانستان صورت گیرد تسهیل کننده روند صلح خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز میگوید مذاکرات دوحه بر روال عادی آن جریان دارد. این در حالی است که حکومت جرمنی حضور نیروهایش در افغانستان را تمدید کرد و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز درباره خروج نیروهایش در مهمه به گونه واضح چیزی نگفته است. اما طالبان گفتند اگر طبق توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان عمل صورت نگیرد، هر نوع جنگ در آینده به دوش کسانی است که از توافقنامه سرپیچی کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتند حدود 2200 تن سیب در ولایت میدان وردک به دلیل نبود سردخانه رو به فاسد شدن است. یونس مومن معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت این مشکل را باغداران و تاجران سیب در نشست با مسئولان اتاق تجارت مطرح کردند. آقای مومن افزود این اتاق مشکلات باغداران را با مقامهای وزارتخانه های تجارت و صنعت وزارت مالداری در میان گذاشته است. در این حال شماری از صادرکنندگان سیب به ولایت میدان وردک سفر کردند تا ذخیره 2200 تن سیب را از نزدیک ببینند و برای صادرات آن زودتر عمل کنند تا باغداران بیشتر از این متضرر نشوند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان برای نهایی کردن مکانیزم فروش و صادرات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی نشستی را با بخش سکتور خصوصی برگزار کرد. عزیز غروال سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست درباره مسائل مختلف بحث صورت گرفت. آقای غروال افزود وزارت معدن و پترولیم می‌خواهد با طرح برنامه‌های تاثیرگذار برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمینه سرمایه‌گذاری را در بخش معدن فراهم کند تا عواید ملی بیشتر و زمینه‌های کاری برای جوانان مساعد شود. و افزود در این نشست فیصله شد تا دیدگاه‌های تاجران و سرمایه گذاران در بخش صادرات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی شامل شود. قرار است در مورد این دیدگاه‌ها در نشست پنجشنبه آینده تایید می‌شود و بعد از نهایی شدن به شورای عالی اقتصادی ارائه می‌شود. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 91 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 491 افغانی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
Российская Федерация неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July placed over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برزیل از تولید دو واکسین احتمالی کووید 19 پرده برداشته است. این نخستین بار است که واکسین ها در برزیل تولید می شود، کشوری که در آن تا اکنون بیش از 300 هزار تن در اثر کووید 19 جان هایشان را از دست دادند. در کشور چیلی هم به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت های تازه وضع شده و در سربیا مقام ها از آغاز روند تطبیق واکسین کرونا بر مهاجران به شمول افغان ها خبر دادند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را ژکفر احمدی ارائه می کند.
جان باختن بیش از 3600 تن به اثر ویروس کرونا تنها در یک روز در برزیل جمعه گزارش شد. ظرف یک هفته دومین بار است که آمار درشت مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در برزیل پخش می شود. همزمان با این برزیل دیروز از تولید دو گونه کاندید واکسین ضد کووید 19 پرده برداشت. حالا این واکسین ها باید به گونه آزمایشی تطبیق شوند و استفاده رسمی از آنها ماها زمان خواهد برد. انتظار می رود استفاده از واکسین ها و سفارش وزیر صحت برزیل برای پوشاندن دهان و بینی با ماسک و جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کمک کنند. کارزار مبارزه با ویروس کرونا در گوشه های گوناگون جهان روان است، از جمله در سربستان. مقام ها از آغاز روند تطبیق واکسین بر مهاجران به شمول افغان ها در آن کشور خبر دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، فرانسیسکا بونیلی نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای سربستان این اقدام را مؤثر خوانده است.
امروز روز بسیار خاص است به خاطر که ما مهاجران و پناهجویان را واکسین می کنیم. این نشانه بسیار مهمه حمایتی است که سپرستان برای مهاجران فراهم می کند.
بشیر احمد شیرزای مهاجر افغان از آغاز روند تطبیق واکسین ویروس کرونا بر مهاجران خوشبین است. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است:
ما باید به خاطر صحت خود واکسین دریافت کنیم. ما باید صحتمند باشیم به خاطر که همه می دانند که ویروس کرونا در حال گسترش است و مردم زیادی به آن مصاب خواهند شد.
نوع جدید ویروس کرونا موجب بعض محدودیت‌های تازه در شماری از کشورها از جمله در چیلی شده. مقام‌های چیلی به تازگی گفتند به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس محدودیت‌های نو وضع می‌شود اقدامی که بیش از 80% جمعیت 19 میلیونی این کشور را متاثر خواهد ساخت. بسیاری از کشورهای اروپایی امیدوارند روند تطبیق واکسین ویروس کرونا را سرعت بخشند. تصمیم اداره ادویه اروپا مبنی بر تصویب 3 مکان نو برای تولید واکسین های آسترازنکا، فایزر بایو انتیک و مدرنا شاید به تسریع این روند کمک کند. به گفته این اداره مکان ها در هلند، جرمنی و سوئیس برای تولید واکسین ها اختصاص داده شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
مسئولان فارم‌های قرقل می‌گویند نسل گوسفند قرقل در شمال افغانستان در حال انقراض است. در ولایت جوزجان صرف یک فارم دولتی پرورش گوسفند قرقل فعالیت می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ندا محمد مدیر فارم قرقلی در اداره زراعت جوزجان است. او میگوید 10 سال پیش در ولایت جوزجان نسل گوسفند قرقل به شکل محلی، یعنی قریه به قریه و انفرادی تربیه میشد. اما از 1 سال به این سو به علت شیوع ویروس کرونا بازار جهانی پوست قرقل با رکود مواجه شده و نسل گوسفند قرقل هم در حال انقراض است.
سالای قبل که بود پوست 2000-3000 یک پوست قرقل قیمت داشت. فعلا نسبت رکود بازار جهانی پوست قرقل به کشورهای خارج صادر نمیشه. به همین نسبت مالدارا گوسفند برای خود ذبح نمیکنن. پوست بازار پوست بسیار کم است.
قرقل گوسفندی با موهای حلقه حلقه‌ای مرغوبی است که در مقابل سردی و گرمی هوا مقاومت بیشتر دارد. با گفته ندا، آب و هوای ولایت جوزجان برای رشد این نوع گوسفند مناسب است.
گوسفند قرقل به مقصد تربیه میشه، به مقصد پوست، پشم و گوشت تربیه میشه.
پوست قرقل بعد از قالین افغانی از جمله مشهورترین اقلام صادراتی افغانستان در بازارهای جهانی به حساب می رود. مسئولان فارم قرقلی جوزجان میگویند 10 سال پیش در ولایت جوزجان بیشتر از 200,000 راس گوسفند قرقل تربیه میشد. اما حال تنها در فارم پرورش قرقل زراعت جوزجان 200 راس گوسفند موجود است. آن هم به خاطر نسلگیری و توزیع قشای اصلاح شده برای مالداران. خوشنور یکی از رمداران دشت لیلی شبرغان است. او ده‌ها گوسفند قرقل را به خاطر یک دو بیماری حیوانی به نام طبق از دست داده. طبق یک بیماری ساری است که به گونه ویژه گاو، گومیش، بز و گوسفند را هدف قرار می‌دهد. این بیماری به سرعت در میان حیوانات پخش می‌شود و باعث مرگ آنان می‌گردد. خوشنور بیشتر می‌گوید:
امسال ما هیچ عایداد از این مال نداریم. مالا خنک زدم، مالا مریضی دارم، مالا برادر جان از راغری نمی‌رسه. همیشه تبا برباد مردم مالدار. اما مردمی که دشت لیلی شن از ما بهترن وطن دارن. پوست قرقلیشون در قیمتی اگر سابق بود 4000-5000 می‌رسید، ولی 300 هم کسی نمی‌خره.
علی اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت در سال پیشرو به مالداران وعده همکاری می‌دهد.
سال پیشرو تلاش ما این است که با توجه به خوشسالی های پیشرو ما چگونه بتانیم بسن در ماهای سرطان و سنبوله در ولایتی که خوشسالی حادتر میشه و بخصوص مالدارای ما معاشیشان با کمبود علوفه مواجه میشه بتانیم علوفه مورد نیاز با همکاری دونرها و حکومت افغانستان توزیع بکنیم تا از یک تلفات ناشی از خوشسالی که روی سکتور مالداری خواهد گذاشت جلوگیری شود.
در همین حال صادر کنندگان پوست قرقل در شمال میگویند که 10 سال پیش به فنلند و آسیای میانه بیش از 500 هزار قطعه پوست صادر میشد. اما محمد عارف هوتکی مسئول صادرات پوست قرقل در شمال میگوید که 7 سال پیش این رقم به 300 هزار تا 350 هزار کاهش یافت. با گفته هوتکی یک سال شده به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات این صنعت توقف یافته است.
پوست قرقل خود در سالهایی که اخیر نسبت همیشه ویروس کرونا صادرات تمام اشیا بند شد و پوست قرقل هم از این متضرر شد. تاجرهای پوست قرقل هم اینا رو از این که اروپا تا هنوز هم موضوع ویروس کرونا در اونجا عادی نشده، یعنی ویزه و سرتیفیکیت از ناس هنوز هم نمیده، بنابراین یک مشکل جدی متوجه تاجرهای پوست قرقل شده. ما امیدوار هستیم که موضوع ویروس یک طرف شد و صادرات به حالت عادیش بیاد.
قرار معلومات آقای هوتک 10 سال پیش عاید سالانه در شمال افغانستان از طریق صادرات پوست به بیش از 3 میلیون افغانی میرسید، اما امسال عاید به صفر رسیده و از سوی کمپانی ها تقاضا هم نشده.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
تا برای من کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف هم شم.
اگه حرکتون لگ عجولانه بود؟
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبرش شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کوم درس بخاریم، تعلیم کنیم، فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکارم کده عقل مبادش باشه.
گلان چمنیان و کری به دیر سر باید مجرستاسی و ادوان سنسور و شکولیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستند های خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو .org facebook.com/azadiar.
حال توجه کنید به مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه هشت صبح در آستانه نشست استانبول از ایجاد طرح‌های مختلف در حوزه جمهوریت خبر داده و نوشته است که نبود یک موضع مشترک باعث به میان آمدن مشکلات خواهد شد. در ادامه سرمقاله آمده است که برای این نشست ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه ملی، حزب اسلامی، حزب جنبش اسلامی و شماری دیگر از احزاب و ادارات طرح‌های آماده کردند که هنوز جزئیات آن روشن نیست. با نوشته ای روزنامه در این نشست روی چهار مسئله مهم بحث خواهد شد: حکومت انتقالی، انتخابات زود هنگام، حقوق و آزادی های مردم و نوعیت نظام سیاسی. اما با باور نویسنده چیزی که در حوزه جمهوریت قابل نگرانی است این است که در این بخش یک نظر واحد و یک طرح مشترک وجود ندارد، بلکه از هر طرف یک طرح آماده شده است. روزنامه همچنین نوشته است که شورای عالی مصالحه ملی و دیگر طرف‌ها در این بخش باید با هم یک صدا می‌شدند و از یک طرح واحد حمایت می‌کردند، در غیر آن با ناکامی روبرو خواهند شد. روزنامه ویسانی در مطلب درباره نشست استانبول نوشته که ممکن است این نشست مانند نشست بن در سال 2001 تعیین کننده آینده افغانستان باشد. روزنامه افزوده است که در این کنفرانس بزرگان سیاسی و رهبران طالبان صف اول با هم جرگه کرده و ملل متحد مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد. با باور نویسنده این نشست در حال برگزار می شود که امریکا نیز برای آینده افغانستان طرح آماده کرده و با بزرگان سیاسی افغانستان ارائه کرده است. به نظر روزنامه از نامه وزیر خارجه امریکا برای محمد اشرف غنی چنین معلوم می شود که امریکا در اجرای این کار جدی است و می خواهد از نشست ترکیه نتیجه را بیرون بیاورد. اما با باور نویسنده آقای غنی برای این نشست طرح و پیشنهادات دارد که یکی از آنها برگزاری انتخابات قبل از وقت است و دوم باقی ماندن وای در رأس حکومت موقت. روزنامه دولتی هیواد به طرح جدید امریکا اشاره کرده و نوشته که امریکا میخواهد تا حکومت موقت به میان آید، اما ملل متحد و اتحادیه اروپا با این طرح مخالفت کرده است. در ادامه مطلب آمده که در طرح رئیس جمهور پیشنهادهای در مورد آتش بس، صلح و برگزاری انتخابات زود هنگام ارائه شده است. به نظر نویسنده رئیس جمهور این طرح را در کنفرانس ترکیه پیشکش می کند. با گفته نویسنده پس از پذیرفته شدن این طرح حکومت فعلی محمد اشرف غنی کار خود را زیر نام صلح تا برگزاری انتخابات ادامه می دهد. روزنامه به نقل از منابع نوشته است که طالبان قبل از انتخابات و بر اساس میکانیزم بخش از حکومت صلح شده می توانند و شماری از وزارتها و ادارات به آنها داده خواهد شد و در صف نیروهای مصالحه افغان شامل خواهند شد و روی این مسئله هم بحث خواهد شد که برای طالبان در شورای ملی و حکومت تا چه حد سهم داده شود. اما طالبان بدون تأخیر با این طرح مخالفت کرده و گفتند که گویا با امریکا معامله می کنند و به اساس توافقنامه 29 فوریه سال 2020 با تمام نیروهای خارجی به شمول نیروهای امریکایی افغانستان را تا اول ماه می ترک کنند.
مسئولان در ریاست زراعت ولایت بدخشان میگویند قرار است امسال این اداره به کمک نهادهای همکار 1.5 میلیون نهال در سرتاسر این ولایت غرس کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یکی می‌بینیم دلی ما مواس می‌نه بری نماتی خمون سرسبز شاداب بکن که مثلا وطن من پیش بروه.
ضیاءالدین 40 ساله رئیس شورای انکشافی قریه خمی اول در یکی از بخش‌های شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. او سال قبل نزدیک به 500 نهال مسمیر و غیر مسمیر را از اداره زراعت این ولایت گرفته بود و در محوطه مکتب و قبرستان قریهشان غرس کرده بود. اما به خاطر آن که مکتب و قبرستان دیوار استنادی نداشت، او می افزاید که بیشتر این نهال ها از بین رفت. امسال ضیاءالدین باز هم برای سرسبزی قریه اش آستین بالا زده و امیدوار است که نهال ها به درخت های بزرگ و پرشاخ و پربرگ مبدل شوند.
این یالا میبرم در جو صحه مکتب دونی صحه قبرستانا داریم، جایی داریم که به خاطر سرسبزی هم اونجا غرسش میکنیم، نگهبانیش میکنیم که سال گذشته شون دادیم همه صحه مکتبی ما که هست گرش دیواری محافظتی نداره. نسبت همین مشکلات دیواری محافظتی که نداره سالا که ما یالا اونجا غرس میکنیم زیادترش از بین میره و این سال 100% ما رخت به خاطر همین سرسبزی، به خاطر همین که وطن مون پیش برای ما داد گرفتیم، تجارب وصل کردیم که مثلا یکی میبینیم دل ما مواس میکنه بری نمات خمون سرسبز شاداب بکین که مثلا
نصیر احمد احمدی فارغ رشته زراعت پوهنتونی کابل است. او از اهمیت نهال ها به رادیو آزادی میگوید
یک نهالی که غرس میکنیم این بر علاوه که خودش چوب سوخت میشه، جلوگیری از تخریب زمین یا از سیلاب ها میشه که جلوگیری خوبی را در راستا داره. این یک منبع حیات است. اگر مسمیر باشه ما بر علاوه که از درخت از چوب سوخت گباش استفاده میکنیم، از میوه از استفاده میکنیم که سطح اقتصادی از را کسی که یک باغی را احداث میکنه، یک باغی که ما یک جری باغ که در او 60 نهال غرس میشه، یک زندگی فامیل با بسیار خوب مفهوم سازه.
کیکاوس تکساری مسئول مطبوعاتی اداره زراعت بدخشان میگوید که قرار است 1.5 میلیون نهال در سراسر بدخشان غرس شود. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
کمپوی نهالشانی در سال 1400 توسط اداره زراعت بدخشان و همچنان مؤسسات همکار در مجموع نهادهای دولتی و غیر دولتی و همچنان مردم و قریه‌دارا در سطح بدخشان تخمینم به 1.5 میلیون اصله نهال میرسه که 1.5 میلیون اصله نهال نهالهای مختلفی است که نهالهای مسمیر است، غیر مسمیر است و حتی میشه که قلمچه ها و چیزایی را که توسط مردم دیاخین غرس میشه شاملی 1.5 میلیون نهال است.
از سوی هم شماری از دهقانان و باغداران در ولایت بدخشان خشکسالی این سال را یک مشکل کلان فراراه کشت و کارشان در این ولایت گفتند. با گفته آنان بارانهای موسومی این سال در مقایسه به سال قبل در بدخشان کم است. مسئولان اداره زراعت بدخشان میگویند که تلاش دارند روشهای نوین باغداری را برای کشاورزان آموزش دهند. با گفته آنان روشهای تازه از غرس نهال آغاز شده و تا رعایت فاصله میان درختان، حفظ و مراقبت درختان و حتی شاخ خبری درختان می باشد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.
ارگان‌های استخباراتی آمریکا به اداره جو بایدن رئیس جمهور این کشور گفتند اگر قوای آمریکایی قبل از تشکیل یک حکومت مشترک در افغانستان این کشور را ترک کنند، شاید طالبان در ظرف 2 یا 3 سال افغانستان را اشغال کنند. سرپرست قماندانی امنی ولسوالی سنگین ولایت هلمند در درگیری با طالبان کشته شد. مقام ها می گویند درگیری ناوقت دیشب زمان آغاز شد که گروه طالبان بر کندک شارای ولسوالی سنگین عملی گروهی کردند. مقام های میدان وردک ادعا می کنند که گروه طالبان 11 غیر نظامی را گروگان گرفتند. مقام های محلی کنر از بازداشت شخص خبر دادند که به گفته آنها رئیس معبس گروه طالبان در ولسوالی دانگام بوده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر از روسیه خواستند که الکسی ناوالنی منتقد کرملین را به گونه فوری رها کند و بلاروس از لیست اشتراک کنندگان مسابقات آوازخوانی اروپا یا یوروویژن حذف شد.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که قرن 15 هجری شمسی با امیدهای تازه آغاز شده. افغانستان قرن 14 شمسی را با استرداد استقلال این کشور از استعمار بریتانیا آغاز کرد. سفر دموکراسی در 100 سال گذشته در افغانستان چگونه بود؟ رادیو آزادی. زمامداری امیر امان الله خان گرچه سلطنت بود، اما اساس دموکراسی را در افغانستان مطابق به خواستهای آن زمان بنیان نهاد. تلاش‌هایی که بعداً در جریان قرن گذشته منبع الهام برای توسعه و گسترش آزادی‌های بیشتر نه تنها در افغانستان بلکه در تمام منطقه شد. زمانی که امیر امان الله خان در سال 1298 در افغانستان به سلطنت رسید، قرنی بود که در آن امپراتوری عثمانی ترکیه از زوال یافته، نظام‌های دیکتاتوری در منطقه حکمروایی داشتند و ایران تنها کشور مستقل منطقه محسوب می‌شد که شاهی مشروطه داشت. نصرالله ستانکزی تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با مقایسه نظام امانی با سایر کشورهای منطقه میگوید:
به این دوران اگر مقایسه کنیم با کشورهای همسایه ما، آسیای مرکزی سال 1920 در تسلط روسها، کمونیست یا بلشویکا قرار میگیره. آسیای جنوبی که امروز هند و پاکستان از مستعمره انگلیس بوده، یگانه دولت که قابل مقایسه است در منطقه و همسایه ما ایران بوده. با وجودی که ایران از زمان قاجاریا و بعد از دوره رضا شاه به اصطلاح حکومت شاهی مشروطه را تجربه میکنه، اما در حقیقت دولت استبدادی است و عمدترین تفاوتش با دولت امانیه است که در افغانستان خود پادشاه که الازم تمام الله خان بود معتقد به مشروطیت بود و خودش چنین نظام میخواست، در حالی که سر پادشاه ایران و طبقه حاکم ایران ای تحمیل شده بود، خودش نمیخواست.
در دور امان الله خان گامهای برای تقویت دموکراسی در افغانستان برداشته شد. شکری بارگزای عضو سابق ولوسی جرگه افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد سیر دموکراسی در افغانستان و مقایسه دور امانی با دموکراسی های آن زمان میگوید:
افغانستان و تاریخش با دموکراسی و ارزش‌های دموکراسی از دو دهه قبل آشنا نیستند. اگر شما اوایل قرن 19 هم ببینید و نظامی که در افغانستان شکل گرفته بود، حتی اولین نظامنامه افغانستان از کهن‌ترین نظام دموکراسی که بریتانیا هست، از او که به مراتب دموکراتیک تر هست.
نصرالله استانکزی میگوید امان الله خان این شاهزاده جوان از تلاش‌های پدرش امیر حبیب الله خان برای تحقق دموکراسی در دور کوتاه سلطنتش الهام گرفته بود که با جنبش مشروطیت به شکوفایی رسید.
دموکراسی افغانستان بیشتر از 100 سال تجربه است و این تجربه از زمان امیر حبیب‌الله خان شروع میشه که تحت نام جنبش مشروطیت اساساً تحت افکار علامه سید جمال الدین افغان و علامه محمود طرزی بعداً شکل میگیره و در دوران امان الله خان این قانونیت پیدا میکنه. خواستای جنبش به طور عموم ای بود که حاکمیت قانون باید به میان بیاید، دولت قانونی بیاید، تفکیک قوا به میان بیاید، صلاحیت های پادشاه محدود شود که عملا با به قدرت رسیدن شامان لاخان و اصول استقلال افغانستان اجزا در قانون اساسی به میان آمد که بنام نظام نامی اساسی دولت عالی افغانستان یاد می شد و حدود 100 قانون دیگه که بنام نظام نما یاد می شد در این دوره نافذ می شد که خودش به طرف دموکراسی یک گام بزرگ بود.
نظام نامه اساسی دولت عالی افغانستان یا نخستین قانون اساسی افغانستان در روزهای نخست قدرت امیر امان الله خان به تاریخ 10 هوت سال 131 هجری شمسی به تصویب رسید. ماده 9 این قانون استقلال مردم را از هر گونه تعرض محافظت می‌کرد. در ماده 17 این قانون گفته شده که بر اساس قوانین شرعی همه افغان‌ها از حقوق یکسان برخوردار هستند. ماده 20 منازل اتباع را از تعرض مسئول خوانده، ماده 24 شکنجه را ممنوع ساخته و در ماده 39 ایجاد شوراهای دولتی در پایتخت، نایب الحکومه ها در حکومت های عالی درجه اول، دوم، سوم و علاقداری ها تعهد شده بود. با به قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی و تبعید شاه امان الله، همه تلاش ها برای تامین دموکراسی در افغانستان نقش بر آب شد و افغانستان برای سالیان متمادی در تاریکی استبداد باقی ماند. محمد سرور، محقق و کارشناس افغان مقیم لندن، با اشاره به شماری از عوامل اساسی سقوط سلطنت امان الله خان میگوید:
دموکراسی در بستر جامعه نشونما میکند که بدبختانه این نشونما مانند رشد اقتصادی، تعلیمی، سیاسی و فرهنگی در جامعه نکرده بود. در پهلویان دشمنان خارجی و داخلی هم در مقابل اصلاحات صف گرفتند. از طرف دیگر اصلاحات هم سریع بود و هم در دوره امانی اردوی قوی نبود که همه مشکلات بوجود آمده را محل میکرد.
بعد از فراز و فرودهای زیاد، تلاش ها برای تحقق دموکراسی در دور دیگر نسبتاً درخشان قرن گذشته مشهور به دهه دموکراسی بین سالهای 1343 تا 1352 در دور زمامداری محمد ظاهرشاه آغاز شد. این دور با ختم سلطنت مطلقه و تصویب قانون اساسی جدید آغاز گردید که در آن تشکیل احزاب سیاسی، آزادی بیان و رسانه ها تضمین شده بود. نصرالله استانکزی تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به این باور است که قبل از آغاز دهه دموکراسی در افغانستان بین سالهای 1328 تا 1333 در دور سلطنت ظاهرشاه گامهای دیگر هم در عرصه دموکراسی برداشته شده بود.
دوره دیگه دموکراسی ما در عصر ظاهرشاه است که با قانون 1964 یا 1343 نهادی نمیشه، اما قبل بری بین سالهای 1328 و 1332 ما شاهد تحولات دموکراتیک در زمان صدارت شاه محمود خان هستیم که در این دوره هم احزاب سیاسی به وجود میاد و همچنان مطبوعات احزاب و انتخابات صورت میگیره.
قانون اساسی دهه دموکراسی به تاریخ 9 میزان سال 1343 نافذ شد. بر اساس ماده 31 این قانون اساسی، آزادی اندیشه و بیان در برابر تعرض مسئول است و هر افغان حق دارد نظریات خود را از طریق گفتار، نوشتار، عکاسی و سایر روش‌ها در پرتو قانون بیان کند. در همین ماده گفته شده که هر افغان حق دارد مطابق به مفاد این قانون نظریات خود را بدون ارائه قبلی به مقامات دولتی نشر کند. در ماده 32 این قانون به اتباع افغانستان حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز و ایجاد احزاب سیاسی داده شده بود. نصرالله استانکزی قانون اساسی سال 1343 را با در نظر داشت زمان و شرایط انفاذ آن یک قانون پیشرفته و دموکراتیک خوانده میگوید.
قانون سال 1343 و بعد تا 1352 که ما برنامه دهی دموکراسی به شخص مگوری درخشان است که در سطح آسیا و کشورهای اسلامی که اکثر اندو زمان کشورهای استبدادی شاهی مطلقه بودن به استثناء از ژاپن در آسیا و افریقا افغانستان یک مدل بود برای تمامی منطقه و دموکراسی نهادی نشد، مطبوعات آزاد قانونش برآمد، تفکیک قوا به وجود آمد، انتخابات به وجود آمد، حکومت در برابر پارلمان مسئول شناخته شد و قانون احزاب نبرآمد و احزاب به طور غیر رسمی فعالیتشان شروع کردند. این دوره دوم دموکراسی در افغانستان است.
شماری از مردم افغانستان هنوز هم آن زمان را به یاد دارند و از خاطراتشان قصه می کنند. محمد طارق یک باشنده شهر کابل با یادآوری آن دوران می گوید.
مردم مظاهره میکرد از آن سلامت آمیز میامد اما حق خدا میگرفت برای دولت هم چیزی که مشکلشان بود برش میگفت که مشکل ما سعی را برای ما چی کنه در یک جای جمع میشدن شعار میدادن این چیزا باز دیه نمیکرد حت ما تو لطکوب و چیزی نبود و گپاش اگر چی بود قانونی بود دولت قبول میکرد غیر قانونی بود و را قبول نمیکرد زن و مرد یک جای
برخی ها نیز واقعیت آن دوران را که به شکل آوازه شنیدن و یا خود دیدن قصه میکنند. محمد گل یک باشنده دیگر کابل.
بیزر شد. بس بیزر قرار و قراری بود. هم یک تظاهرات شد که بس او آزادی اعلان کرد. یعنی می آزادی می رولی چی باشه و ملاخ اس میگه چرا آزادی اعلان کردی؟ ای خو حکومت اسلامی است باید از آزادی اعلان نکنی. مظاهره کرد. که مظاهره کرد هم سر سگ کل کرد میگه ای زهر شد.
در سال 1352 سردار محمد داود خان که خود عضو خانواده سلطنتی افغانستان بود کودتا کرد. او با لغو رژیم شاهی نظام جمهوریت را اعلام کرد. اما آیا دهه دموکراسی باعث آن شد تا زمینه برای کودتا بر ضد محمد ظاهرشاه فراهم شود؟ محمد سرور محقق و کارشناس افغان مقیم لندن با اشاره به این نکته میگوید.
داود خان از مواد قانون اساسی بسیار خوشنود نبود ولی نظام با مشکلات جدی مواجه بود. فساد در حد بلند بود. پارلمان با کمیشنکاران تبدیل شده بود. احزاب چپی و راستی در قوای عسکری نفوذ کرده بود و حامیان خارجی از آن پشتیبانی میکرد و افواهات اختشاش و کودتا شنیده میشد و کودتای سفید رژیم شاهی را تفیده.
سردار محمد داود خان در کمتر از 5 سال قدرتش برای ایجاد جمهوری در افغانستان تلاش کرد. اما پارلمان را تشکیل نداد، قانون اساسی هم تصویب نشد و برای انتخاب زعیم کشور انتخابات را نیز برگزار نکرد. آرزوهای محمد داود خان در مورد جمهوریت و ایجاد جامعه مرفه در افغانستان با کودتای 7 ثور احزاب خلق و پرچم نقش بر آب شد. تعهدات خلقی ها و بعد هم پرچمی ها در گیرودار جنگ با مجاهدین و آرزوهای مجاهدین در جنگ با هم و خواستهای طالبان که نظام خاص اسلامی میخواستند نیز ناتمام باقی ماند. این احزاب و گروه ها به دموکراسی باور نداشتند. احزاب خلق و پرچم ایدئولوژی خودشان را اساس و تهداب حاکمیت پنداشته، دموکراسی را پدیده وارداتی غربی و ناسازگار با ساختار جامعه افغانی خوانده، شمار زیادی از فعالان سیاسی و دیگر اندیشان جامعه افغانی را رهسپار زندان ها و جوخه های اعدام در پلیگون ها ساختند. تنظیم ها و گروه های اسلامی و بعد هم طالبان دموکراسی را در تضاد با اصول اسلامی دانسته، فعالان طرفدار دموکراسی را به شدت مورد سرکوب قرار دادند. قرن جدید میلادی در افغانستان با پایان رژیم طالبان آغاز شد. ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا به افغانستان مداخله نظامی کرد و تلاش ها برای احیای دموکراسی در این کشور آغاز شد که تا حال نیز ادامه دارد. نصرالله استانکزی تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون درون کابل با اشاره به گام‌هایی که برای تقویت دموکراسی در دو دهه گذشته در افغانستان برداشته شده میگوید بعد از یک دور طولانی جنگ‌های داخلی و استبداد رژیم طالبان مردم افغانستان 20 سال قبل به سوی دموکراسی، مردم سالاری و ایجاد نظام جدید رو آوردند. به گفته آقای استانگزی بانک دموکراسی با آزمون‌های امراه بود دستاوردهایی نیز داشت که قانون اساسی جدید مهمترین آن است.
افغانستان دارای یک قانون اساسی جدید شد، همچنان در قانون اساسی از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق و آزادی های مردم در پرنسیپ جدا حمایت صورت گرفته. در مورد حقوق بشر اقدامات به عمل آمده، اولین بار بود که در تاریخ افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر با منظور نظارت و تطبیق اصول حقوق بشری به میان آمد.
به اساس ماده 4 قانون اساسی، حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد. در ماده 6 گفته شده دولت به حراست از کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری همه مردم و توسعه انکشاف متوازن و بر مبنای عدالت اجتماعی به ایجاد یک جامعه مرفه و پیشرفته مکلف است. بعد از بیش از یک دهه جنگ‌های داخلی و بعد از سقوط رژیم طالبان در پایان سال 2001 میلادی افغانستان نفس راحت کشید. مدارس دختران و پسران باز شد. تبعیض و محدودیت‌ها علیه زنان ممنوع و نشرات تلویزیونی آغاز شد. رسانه‌ها آزاد شدند و سانسور سخنرانی‌ها و بیان لغو گردید. اما با وصف آن در دو دهه گذشته نه امنیت در افغانستان تأمین شد و نه هم دموکراسی در جامعه ریشه گرفت. علی احمد جلالی وزیر داخله سابق افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن میگوید هدف اصلی ایالات متحده امریکا از سرنگونی رژیم طالبان آوردن دموکراسی به افغانستان نبود، بلکه تلاش‌هایی را برای ایجاد نهادهای دموکراتیک آغاز کرد که به گفته آقای جلالی منفعت آن به مردم نه بلکه به افراد رسید.
متحده ایالات افغانستان ته د دموکراسي د پلي کولو لپاره
ایالات متحده امریکا برای پیاده ساختن دموکراسي به افغانستان نرفته بود، بلکه القاعده از افغانستان بر آن کشور حمله کرده بود. در پاسخ به این حمله در افغانستان مداخله نظامی کرد. بعد از انجام این کار به خاطر تامین ثبات برای تقویت نهادهای دولتی سرمایه گذاری کرد، اما به جای تقویت و تکمیل نهادهایی که دموکراسي بر آنها استوار است اشخاص تقویت شدند، زیرا آنها با ایالات متحده در امر مبارزه با تروریسم کمک میکردن.
تروریسم سرد مقابلی دوباره مرسته کوله.
نصرالله استانگزی تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید در دو دهه گذشته بر علاوه قانون اساسی شماری از اقدامات دیگر هم برای تقویت دموکراسی مهم تلقی میشود. به گفته آقای استانگزی جامعه مدنی در افغانستان به سرعت رشد کرد و فراگیر شد. اما به عقیده او جامعه مدنی در افغانستان با دو مشکل اساسی مواجه شد.
مشکل اول این که گاهی اوقات اینا با فعالیت‌های سیاسی رو آورد جامعه مدنی و از طرف خارجی‌ها تنبیه شد که با رفتن خارجیان در عمل دیدیم که جامعه مدنی فعالیتش متوقف شد از اکثرا و علتش بسیار واضح و روشن است که در جامعه پایگاه برای خودش ساختن نتانست، یعنی حالت زیربنایی رو با خود نگرفت و حالت دوم و اشتباه دوم که صورت گرفته است که جامعه مدنی عنعنوی افغانستان که در دهها، در قریه ها و اطراف و اکناف افغانستان بود به او اصلا توجه صورت نگرفت، در حالی که جامعه مدنی اصلی ما در قرات ما مساجد است، بزرگان و موسفیدان هستند، جرگه ها و شوراها و مرکه ها و اینا هستند که متاسفانه برای اینی اصلا توجه صورت نگرفت، پس اینجا خودش باعث ایجاد مسافه شد.
سید اشرف سادات مسئول مجتمع جامعه مدنی در زون غرب افغانستان هم میگوید 20 سال است که افغانستان دموکراسی را تجربه میکند و بر محور مؤلفه های نظام مردم سالار میچرخد. اما خلای بزرگ چی بود و چرا از دموکراسی به گونه درست استفاده نشد؟ سید اشرف سادات میگوید
اکثر نیروهای تشکیل دهنده دولت دموکرات نبودند و با قاعده‌های دموکراسی خود برابر ساخته نتوانستند، یا بهتره بگیم مردم افغانستان دموکراسی را یک باور غیر دینی و غیر ارادی خود می‌دانستند و به نوع بیگانگی با این ساختار در افغانستان احساس می‌شد و همین بود که بسیاری از فرصت‌ها متأسفانه از دست رفت و بسیاری از شاخص‌های دموکراسی مانند انتخابات و تفکیک قوا و غیره به چالش کشیده شد، در حالی که بدون شک دموکراسی نظام همه است و بستر است که همه خود در پرتو آن یافته می‌توانیم، اما متأسفانه ساختار ساختارهای متناسب به دموکراسی در افغانستان پا نگرفت و همان ساختارهای کنا به جریانهای سلطه طلب قدیمی فرصتا را از نیروهای نوگرا رو بودن و افغانستان در یک بلاتگریفی قرار گرفت.
به اساس ماده 22 قانون اساسی مردم افغانستان، اعم از زن و مرد در برابر قانون از حقوق و مکلفیت‌های اساسی و مساوی برخوردار هستند. ماده 24 این قانون دولت را به حراست و احترام به آزادی و کرامت انسانی مکلف ساخته. ماده 34 میگوید آزادی بیان از تعرض مسئول است. سهیلا عرفانی فعال جامعه مدنی در هرات با اشاره به آزادی بیان و نقش زنان در 20 سال گذشته میگوید:
فکر میکنم که واقعا خانم ها خوب درخشیدند، خانم ها خوب کار کردند، اکثریت خانم ها، البته نمیشه گفت که همه خانم ها، اکثریت خانم ها خوب کار کردند و تغییرات و تحولات زیادی در جامعه سبب شده. این یکی از مهمترین دستاوردهای دموکراسی در دوره پسین در واقع کشور ما هست. از طرف دیگر اگر ما بخوایم در ارتباط با رسانه ها صحبت بکنیم، میبینیم که رسانه ها هم یکی از دستاوردهای مهم در دوره اخیر هستند، به خاطر اینکه رسانه ها آزادی بیان و در واقع اطلاع رسانی شفاف و عادلانه، به خصوص حضور رسانه‌های خصوصی و آزاد و مستقل، توانسته بسیار در افغانستان نقش داشته باشه و تأثیر داشته باشه. افشای بسیاری از فسادهایی که در داخل دولت هست، در نهادهای مختلف بوده، اینا همه توسط رسانه‌ها و توسط خبرنگاران در واقع افشا شده.
اما احسان الله یک باشنده شهر کابل با تأکید بر اینکه آزادی بیان و برابری در برابر قانون از ارکان اساسی دموکراسی است میگوید:
میتونه هر کس اظهار نظر داشته باشه، هر کس میتونه صدای خود بلند کنه، ولی در حکومت فعلی بعضی از افراد صدای شنیده میشه و بعضی ها صدای شنیده نمیشه و حقشان پایمال میشه. بنان این نقطه است که مردم از دموکراسی متاثر شده و حتی از شنیدن کلمه دموکراسی نفرت دارن. بنان خواهش مادی است که حکومت باید حقوق مساوی بر تمام افراد تعیین بکنه و حق هر کس را مساویانه تقسیم بکنه تا صدای هر کس را بشنواند.
انتخابات اساس و تهداب یک نظام دموکراتیک است. در ماده 33 قانون اساسی افغانستان گفته شده که افغانها حق رایدهی و انتخاب شدن را دارند. قانون اساسی افغانستان 7 نوع انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها را پیش بینی کرده. اما در 20 سال گذشته به دلیل ناامنی‌ها، ادامه خشونت‌ها و دلایل دیگر، صرف 3 نوع انتخابات و آن هم با دشواری‌های زیاد دایر شده است. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش خود که 2 فوریه سال 2021 نشر شد می‌گوید: جامعه جهانی از سال 2001 میلادی به این سو حدود 1,200,000 دلار را نه تنها برای برگزاری 7 انتخابات در افغانستان، بلکه در حمایت از سیستم انتخاباتی این کشور مصرف کردند که حداقل 620 میلیون دلار آن را ایالات متحده آمریکا پرداخت است. به اساس این گزارش، حکومت آمریکا از سرمایه گذاری در سیستم انتخاباتی افغانستان نتیجه ضعیف حاصل کرده. به گفته سیگار، ادارات مربوط به انتخابات افغانستان نتوانستند که برای انتخابات در این کشور آمادگی‌های قابل اعتماد را اتخاذ کرده مدیریت کنند و آزمون‌ها در برابر این پروسه را حل می‌سازند. در ماده 35 قانون اساسی افغانستان گفته شده که افغان‌ها مطابق به احکام قانون حق تشکیل احزاب سیاسی را دارند. به اساس وبسایت وزارت عدلیه افغانستان، تعداد احزاب ثبت شده در این وزارت به 72 حزب می‌رسد. طبق قانون اساسی افغانستان، ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی به اساس قومیت، منطقه، زبان و مذهب مجاز نیست. اما احزاب سیاسی افغانستان چقدر با این معیارها سازگار هستند؟ شکریه بارگزای میگوید از لحاظ شکلیات در افغانستان مشکل وجود ندارد. در 2 دهه گذشته پیشرفت‌های زیاد در افغانستان صورت گرفته، اما به گفته وی در صحنه عمل سیاسی فقدان احزاب سیاسی در پارلمان افغانستان باعث مشکلات فوق‌العاده جدی شده است.
هر عضو پارلمان به عنوان یک حزب سیاسی هست و این نه تنها صدمه میرساند صلابت پارلمان ها را، بلکه بی‌ثباتی را در نظام سیاسی کشور ایجاد میکنه. به این معنا که یک روز میتونه افراد با در اثر توافقهای شخصی و منافع شخصی با حکومت باشند و روز دیگر برعکسش باشند. در تمام دنیا پارلمان ها به اساس سهم احزاب سیاسی شکل میگیره و احزاب سیاسی هم به عنوان افراد نیستن، به عنوان افکار سیاسی هستن و برنامه های اقتصادیشان و چگونگی برنامه هایی که حقوق و جایگاه مردم و سیاست های کلان کشورشان درش می باشه مردم برش رای می ته.
اما تجربه دموکراسی در 20 سال گذشته برای افغان ها دشواری های خودش را هم داشت. گاه بحث های داغ در پارلمان افغانستان و جدل های لفظی و برخورد های فیزیکی انجامید. شماره از اعضای پارلمان هم از خانه ملت توسط نیروهای امنیتی بیرون ساخته شدند.
برای از جلسه امنیت بکش بکش امنیت بکش 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 امنیت بفرمایید. برای
وکیل صاحبای محترم، وکیل صاحبای محترم، چرا همین موضع گیری تان مطابق اصول وظایف داخلی نمی داشته باشین؟
اما چرا در دو دهه گذشته افغانستان نتوانست پارلمان بر مبنای احزاب سیاسی داشته باشد و چرا احزاب سیاسی در افغانستان نتوانستند از تعدد کاسته و بر مبنای افکار و اندیشه مشترک با هم یک جا شوند؟ با عقیده شکریه بارکزی، افغانستان هنوز هم از نبود یک فکر معتدل سیاسی چه در ساختار احزاب سیاسی و چه هم در نظام سیاسی رنج میبرد. بانک دموکراسی با وصف آزمون‌های امنیتی در دو دهه گذشته بر رشد نسبی اقتصادی، گشودن درهای افغانستان به روی جهان، تأمین حقوق زنان و پیشرفت در سایر عرصه‌ها منجر شده، اما افغان‌ها نظریات و برداشت‌های خودشان را از دموکراسی دارند. حلیمه پوپلزی باشنده کابل که 22 سال دارد میگوید:
معنی کلی که میتونه هر شخص از دموکراسی داشته باشه این است که داشتن آزادی بیان، داشتن آزادی بلند کردن صدای خود و داشتن آزادی حق گرفتن خود در جامعه می باشه. با تمام چالش هایی که ما در جامعه داریم میتونیم گفته در 20 سال اخیر زنان افغانستان توانستن که جایگاه خود را در مقام های دولتی همچنان در جامعه پیدا بکنن، مخصوصا وقت امریکا به افغانستان آمد و در این راستا کار کرد، زحمت کشید در پهلوی جوانان افغان و با همت ما همچنان خانم های گرانمایی سرزمین ما کارهای در این زمینه انجام دادن تا تانستن تا حدی از دموکراسی و حقوق زنان دفاع نمایند.
ظفر محمد یک باشنده دیگر کابل که 25 سال دارد میگوید:
ببینیم در افغانستان از زمانی که دموکراسی آمده و خصوصا در چند سال اخیر، یعنی کارهای عجیب غریب در میدیا، در رسانه‌های اجتماعی یا تلویزیون یا هر چیز دیده میشه و شنیده میشه. باز اگر صحبت شبکه چرا اینچنین شد میگن که دموکراسی است. ما شما میبینیم دختر خانم هایی هستن که و به همین گونه بچه‌ها را هم ببینیم که کارهای میکنن که مطابق دین اسلام و جامعه افغانی نیست و قانون اسلام، قانون افغانستان هم رو نمیپذیره، اما وقتی که صحبت شام میگن دموکراسی است.
پایان جنگ دوم جهانی و ختم جنگ سرد در بسیاری کشورهای جنگ زده جهان راه را برای تأمین صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی باز کرد. در جوامع دموکراتیک رهبران کشورها در برابر کسانی که به آنها رای داده‌اند پاسخگو هستند. اما در افغانستان چرا این اتفاق نیفتاد؟ اندرو واتکینز، تحلیلگر مسائل افغانستان در گروه بین‌المللی بحران، معتقد است که طی دو دهه گذشته پس از سرازیر شدن کمک‌های بی‌حساب غرب به افغانستان، مقامات افغانستان بیش از رای دهندگان خود را مکلف و پاسخگویی در برابر کمک کنندگان بین‌المللی دانستند.
حکومت‌های منتخب صرف در صورت می‌توانند مؤثر باشند که در برابر رای دهندگان پاسخگو بوده به آنها حساب دهند. اما پول ظرفیت های اقتصادی را که کشورهای غربی در 20 سال گذشته به افغانستان آوردند، رهبران افغانستان را طوری تربیت کرده که به عوض رای دهندگان، آنها بیشتر به فکر حسابدهی به کشورهای کمک کننده هستند.
اندرو واتکینز برای رادیو آزادی گفت که تهاجم نظامی غرب مانع اصلی تحکیم دموکراسی در افغانستان بوده است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز همین را میگوید. او در پاسخ با پرسش رادیو آزادی در مورد چگونگی تلاش‌ها برای تأمین دموکراسی در افغانستان با اشاره به تهاجم سال 2001 میلادی به رهبری آمریکا به افغانستان گفت:
چې کله بهرنیز واکونه زموږ هیواد راغلل، زموږ هیواد اشغال کړ.
از زمانی که نیروهای خارجی به افغانستان آمدند و کشور را اشغال کردند، از همان روز اول بر فضا و حریم کشور ما حاکم شدند. آنها پایگاه های بزرگ بزرگ در کشور ما دارند. اساسی ترین حق انسان حق زندگی است. زمانی که یک ملت از حق زندگی محروم باشد، بر عروسی ها، مراسم تشییع جنازه، شفاخانه ها و قریه ها بمباران شود، خانه ها مورد یورش قرار گیرد، پیر و جوان زندانی شوند، چگونه می توانیم در مورد آزادی صحبت کنیم؟
حالت مونگه چنگه بیده آزاده خبره که ولی شو.
قرن 14 شمسی که با استرداد استقلال افغانستان و حکومت امیر امان الله خان آغاز شد، با همه فراز و فرودهایش پایان یافت. حدود نیمه قرن گذشته پر از جنگ و ایرانی و نیمه دیگر هم مملو از خاطرات شیرین دوران صلح بود. اما آن روزگار شیرین را افراد بسیار کم به خاطر دارند، زیرا اکنون بیش از 60% نفوس افغانستان جوان هستند. بانک قرن 14 شمسی به پایان رسید، اما ابهام در گفتگوهای صلح بین افغانها در شهر دوحه همچنان باقی است. این ابهام افزایش جنگ، درگیری و خشونت ها باعث افزایش ترس و نگرانی از آینده از نخستین روزهای قرن 15 هجری شمسی شده و ذهن افغان ها به خصوص نسل جوان این کشور را به خود مشغول ساخته است. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان که قانون اساسی جدید این کشور را به تاریخ 14 قوس سال 1382 شمسی توشیح کردند، در سال 2004 میلادی هنگام سخنرانی در کنگره ایالات متحده ای امریکا با اشاره به آزمون‌ها در برابر دموکراسی در افغانستان گفته بود.
خانم ها و آقایان، افغانستان از تاریک ترین دوره استبداد و وحشت سر بلند کرده. ما و شما رای طولانی را با هم طی کرده ایم، اما هدف مشترک ما هنوز خیلی دور است. موانع زیادی وجود دارد، اما برای ایجاد یک افغانستان باثبات، مرفه و دموکراتیک، مراحل مهم هنوز باقی مانده است.
اینک با گذشت حدود 15 سال از این اظهارات، هنوز هم به نظر می رسد که آزمون ها در برابر دموکراسی در افغانستان نه تنها باقی مانده، بلکه به عقیده شماره از آگاهان این آزمون ها عمیق تر هم شده است. طالبان که مصروف گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر هستند، یکی از خواستهای اساسیشان لغو قانون اساسی افغانستان است. اما دیده شود که قرن جدید برای دموکراسی در افغانستان چه ارمغان خواهد داشت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.